آقای دکتر بختیار، اولین سوالی که به ذهن خطور میکنه این است که چطور پس از گذراندن 6 ماه در اختفای کامل تصمیم گرفتید دوباره در انظار عمومی ظاهر شده و یک کنفرانس مطبوعاتی تشکیل بدید؟
در حدود 5 ماه به دلایلی که بسیار روشن است برای عموم، یعنی عدم قانون و عدالت و دادگاه‌هایی که امکان دارد انسان انتظار محاکمه احیاناً داشته باشد در ایران وجود نداشت و بی نظمی و بی امنیتی و بی سابقهی در اونجا حکم فرما بود، من هم در اختفا بودم. ولی این اختفا به تمام معنا مثل سایر ایرانیان نبود. برای عید نوروز به وسیله کست یک پیامی من فرستادم و بعد از 2 ماه بعد یک پیام دیگری فرستادم و خودم را هیچ وقت در زمره اشخاصی که در زمان شاه دارای مقامی بودند نگذاشتم، برای اینکه در تمام مدت مبارزه کردم و حالا هم برای همون افکار و همون عقاید با رژیم فعلی که یک دیکتاتوری دیگری است مبارزه میکنم، همونطوری که در ابتدا پیش بینی کرده بودم.
پس تقارن کنفرانس مطبوعاتی شما با انتخابات برای مجلس خبرگان آیا تصادفی بوده یا اینکه از روی نظر؟
این کاملا تصادفی بوده. آنقدر من میتوانم به شما بگویم که من دقیقا نمیدانستم، نه اعتقاد داشتم و نه علاقه داشتم که ببینم انتخابات خبرگان چه روز و چه وقت تشکیل میشه. این کاملا اتفاقی بود.
شما در کنفرانس مطبوعاتیتون خواستار برگزاری مجدد رفراندوم برای تعیین سیستم حکومت در ایران شدید. با توجه به پشتیبانی وسیع مردم از جمهوری اسلامی که حتی پیش از سرنگونی دولت شما ابراز شد، چگونه این درخواست را قابل توجیه می‌بینید؟
بنده معتقد هستم که اگر حقیقتاً 98.5% یک مملکتی با جمهوری اسلامی موافق باشه، باید توجیه را در جهت مخالف کرد که چگونه این بی‌نظمی، چگونه این کشتارها، چگونه این وضعیت کنونی و رکود اقتصادی و این مسائل در ایران مطرحه. خیلی ساده است که گفت ضد انقلاب، ضد انقلابی که 1.5% قابل اغماز، قابل قبوله و به هیچ وجه به نظر من این صحیح نیست، برای اینکه آراء مردم وقتی محترمه که دارای 2 شرط باشه: یکی آزاد به معنای واقعی، یکی آگاه و روشن که بدانند که چه میخواد. آزادی که نیست آنقدر روشنه که روز 30 تیر گذشته وقتی به یاد مرحوم دکتر مصدق میخواستند، عده زیادی هم آمده بودند در بهارستان گویا اجتماعی بکنند و قطعنامه هایی بدند، چاقوکشان و رجاله های همین دستگاه مانع حرف زدن اونها شدند. و این برای آزادی یک مثال. اما برای آگاهی، سوء استفاده از عدم فرهنگ، از عدم اطلاع، از اختناق گذشته را مورد سوء استفاده قرار دادن و به بچه های 16 تا 18 ساله هر روز تو کوچه یاد دادن که هی زنده باد بگو و هی اسلام بگو و اسلام بگو، این درد مملکت را علاج نخواهد کرد.
آقای بختیار بغدادی، شما هنوز تعداد طرفداران یک رژیم سلطنتی مشروطه در ایران اونقدر قابل توجه هست که برای تعیین اون رفراندوم دیگر برگزار بشه؟
بنده مسئله رژیم سلطنت و جمهوری اینها را در درجه 4 اهمیت می‌بینم. اونچه که مسلم و مسجل برای من، ایران یک سیستمی باید داشته باشه که رأی مردم و در سرنوشت مملکت مؤثر باشه و خیلی خیلی روشن باشه. اون آخرین حرفی که ممکنه قبول کرد و تنها حرفی که ممکنه قبول کرد رأی آزاد مردمه. حالا فرم قانون، فرم مجلس، فرم اینا هر چی که میخواد باشه، اون در درجه بعد قابل اهمیته. بنده نه سینه چاک میکنم برای حکومت مشروطه سلطنتی و نه سینه چاک میکنم برای جمهوری یا جمهوری اسلامی یا هر جمهوری دیگری. اون چه مسلمه ملت باید آزادانه نظر خودشو بگه.
پس علت مخالفت صریح شما با جمهوری اسلامی چیه؟
خیلی خیلی ساده است. برای اینکه هیچ کس من جمله مهندس بازرگان، من جمله خیلی از روحانیون، معنا و مفهوم و محتوای این را نمیدانند و ابراز هم کردند، چگونه شما میخواید یه آدم روشن فکری به چنین جمهوری یا به چنین رژیمی رأی بده، مثبت یا منفی؟ اصلا چنین چیزی برای یه آدم که حداقل شعوری داره به نظر من قابل قبول نیست.
آقای دکتر بختیار، یکی از عمده انتقادات شما از رژیم فعلی ایران درباره عدم وجود دموکراسی و آزادی‌های فردی است. اگر شما دولت رو در دست می‌داشتید، در مقابل درخواست مردم کردستان و عرب ایران و سایر گروه‌ها که خواستار کسب خودمختاری هستند، از چه روشی پیروی می‌کردید؟
بنده در مدت کوتاهی که بودم، یک برنامه کوتاه مدتی را عرضه کردم و می‌توانم به زرس قاطع عرض کنم شواهد و همه چیز هست که تمامش را انجام دادم. آزادی مطبوعات، بیرون آوردن کلیه زندانیان سیاسی از زندان، لغو ساواک از نظر قانونی، بعد انحلال بازرسی شاهنشاهی و برگرداندن اموال پهلوی، این پنج موضوع مهمی که هدف تمام آزادی خواهان در اون موقع بود در حکومت خودم انجام دادم. اگر فرصتی می بود به سایر مسائل هم می رسیدم، من جمله مسئله‌ای که شما الان مطرح می کنید، باید به مردم که دارای یک فرهنگ بومی و یک مسائل خاصی هستند حد اکثر اختیار داخلی را داد، بدون اینکه به وحدت ملی و به یگانگی ایران لطمه وارد بشه.
شما در کنفرانس مطبوعاتیتان همچنین ادعا کردید که با چند گروه سیاسی مخالف در داخل ایران در ارتباط هستید. ممکن است در مورد نحوه این ارتباط توضیح بیشتری بدید؟
من به یاد ندارم که گفتوشم با چندین گروه سیاسی مختلف. در ایران الان به علت اختناق 25 سال گذشته در حدود 100 گروه سیاسی هست. یعنی اسم اینها را حزب سیاسی اینها واقعا نمیشه گذاشت. تنها حزبی که میتوانست یک رولی بازی بکنه، اگر که از بیلیاقتی و تذبذب سرانش در حذر بود، جبهه ملی بود. و الا بنده دارای اون عقاید و اون برنامه بودم در زمان حکومتم که بارها هم گفتم که جبهه ملی به دست من داده بود. نهایت خودپسندی ها و عدم لیاقت و قاطعیت یه ایده را واداشت که بیعت بکنند با آیت الله خمینی و پشت پا بزنند به سیاست مصدق و سوسیال دموکراسی که همیشه ما طرفدارش بودیم.
نظر شما نسبت به انتقاداتی که اخیراً آیت الله شریعت مداری از متن پیشنویس قانون اساسی جدید و همچنین نحوه اجرای انتخابات روز جمعه به عمل آورد چیست؟
در قسمت اول آیت الله شریعت مداری مرد معتدل، روشن فکر و یک مقام روحانی بزرگی است. مسائل کنونی ایران و جهان امروزی را درک می‌کند. تمام مخبرین خارجی و داخلی که با او تا کنون مذاکره کردن این موضوع را تأیید می کنند. راجع به آزادی، به علت همین مسائلی که مطرح کردم، مسئله سیتیر یک نمونه بود که مشتی علامت خرواره. وقتی راجع به طرفداران دکتر مصدق این طور رفتار بکنند، فکر بکنید برای دیگران چه حالتی خواهد بود. اما راجع به متن قانون اساسی، تا اونجایی که به دست من رسیده و خوندم، به هیچ وجه این قانون به نظر من مترقی تر از قانون اساسی 73 سال پیش نیست و به روحانیت یک حقوقی داده و به روحانیت مخصوصا با قدرت سیاسی یک حقوقی داده که اگر نزدیک ببینیم یک همچنین قدرتی را فقط هیتلر و موسولینی ممکن بود داشتن.
آقای بختیار، فکر میکنید تحریم انتخابات روز جمعه از سوی احزاب مختلف، حال چه مذهبی و یا سیاسی، اثری در نتایج آن خواهد داشت یا خیر؟
به نظر بنده وقتی یک رفراندومی میشه، چنان که شد راجع به جمهوری اسلامی و 98.5% آرا را دارند، این غیر ممکنه دموکراتیک بوده باشه اصولا و مسلم بود که با روشی که اتخاذ شده و فتوایی که مقامات عالیه مذهبی میدند کی برنده خواهد شد و افرادی که در این 75 نفر که تازه این خود به نظر من نسبت به مسئله مؤسسان خودش اشتباه بزرگ و خطایی است، معلوم بود از اول که اینها کی خواهند بود. و اگر من الان در ایران می بودم و اسامی اینها رو می توانستم روی روزنامه یادداشت بکنم، می توانستم تقریبا 70 نفرشون رو اقلا به شما قبلا بگم کی خواهد شد. در این صورت این انتخابات و با این شرایطی که میشه به نظر بنده هیچ لزومی نداره. و آقایونی که تحریم کردن چون میدانستن شرکتشون به هیچ وجه در نتیجه آرا تغییری نخواهد داد.
آقای بختیار، آیا شما با شخصیت‌های مذهبی در ایران در ارتباط هستید؟
من با احدی از نظر سیاسی تا کنون جز ارتباطاتی در سابق داشتم نگرفتم، ولی البته نمیگویم که نخواهم گرفت. و افراد مذهبی مثل آیت الله طالقانی یا آیت الله شریعت مداری همیشه مورد احترام من بودند.
آقای صادق طباطبایی سخنگوی دولت ایران گفته است که ظهور مجدد شما در صحنه سیاسی قسمتی از یک توطئه جهانی است. نظر شما در این باره چیست؟
آقای صادق طباطبایی که یکی از وابستگان و اقوام آیت الله خمینی هم هست، اینطور شنیدم، یکی از اون جوانان صادراتی اخیر ماست که نرسیده به مملکت به مقام وزارت میرسند. سابق اقلا چند نونورخان ما داشتیم، حالا تعداد اینها بی اندازه افزایش پیدا کرده. بنده نمیدانم چگونه افکار و عقایدی که من الان ابراز میکنم و 30 سال پیش و زمان مصدق و در زندانها و در زمان نخست وزیری ابراز کردم تغییر و تبدیلی که پیدا نکرده. این توطئه بین المللی که من بگویم آزادی یا سوسیال دموکراسی نتیجه خوب برای ایران خواهد داد، به نظر من هیچ نمیتوانه ارتباطی با توطئه بین المللی باشه. وقتی یه دولتی قادر نبود که برنامه‌های اقتصادی و سیاسی را روشن داشته باشه و پیاده کنه، متشبث میشه یا به ضد انقلاب یا به توطئه بین المللی.
آیا شما در این مدت 5 یا 6 ماه گذشته با شاه در ارتباط بوده اید یا خیر؟
به هیچ عنوانی از روزی که من کاخ نخست وزیری را ترک کردم تماسی با ایشون جز یک مرتبه به وسیله تلفن، آن هم در زمان نخست وزیری، نداشتم.
آقای دکتر بختیار، شما ادعا کردید که اگر به شما فرصت داده بشه در عرض 18 ماه ایران را به روی پایش استوار خواهید کرد. با توجه به مشکلات بزرگ سیاسی و اقتصادی جاری، شما چگونه چنین ادعایی را قابل توجیه می‌دانید؟
اتفاقا من گفتم سالها لازمه که ایران به حال اول برگرده، ولی حداقل 18 ماه برای خانه رویی و به کار گرفتن نیروهایی که الان در مملکت هست، برای حداقل نظمی که ممکنه داده باشه 18 ماه آرامش و کار مستمر لازمه. ولی برگردوندن ایران به صورت یک واحد اقتصادی منظم به نظر بنده سالها وقت می‌خواد.
شما همچنین در کنفرانس مطبوعاتیتان رهبران گروه‌های سیاسی مخالف در داخل ایران را اشخاصی بدون توانایی تصمیم گیری خواندید، در صورتی که در چند هفته اخیر رهبران جبهه ملی و جبهه دموکراتیک ملی و همچنین گروه‌های دست چپی و مذهبی بر میزان انتقاداتشون از نحوه اجرای امور در ایران افزودند. با توجه به این امر به چه علت شما فکر میکنید که میتوانید با قاطعیت بیشتری در مقابل تصمیمات رژیم ایستادگی کنید؟
جبهه ملی 30 سال یک سیاست داشت و آقای سنجابی که جانشینی آقای دکتر مصدق را به حق یا به ناحق غصب کرده بود، بنا نبود که بیایند بیعت بکنند در پاریس و بعد بنا نبود که ایشان بدون نظر جبهه ملی چنین کاری را بکنند. من از اول می دانستم که حکومت شاه و دیکتاتوری فاسد او اگر که جانشینی پیدا کرد به صورت دیکتاتوری دیگر، اوضاع بهتر نخواهد شد و شاید عقب‌تر هم خواهد رفت از بعضی جهات. این بود که مخالفت کردم و حد روز اول گفتم به جایی نخواهیم رسید. حالا اونهایی که در جبهه ملی موندند و حتی وزیر شدند، چرا مثل خود آقای سنجابی، چرا بعد از من فهمید و استعفا داد و حالا به صورت تقریبا تمارز مملکت را ترک کرده؟ این آقایونی که رهبریشون به این ضعف باشه به نظر من آدم های قاطعی نخواهند بود. اما راجع به جبهه دموکراتیک و احزاب دست چپی که گفتید، من تعداد اینها رو نمیدونم چند تا هستن، ولی میتوانم به شما بگم که اعضاشون هیچ کدام اعضای موظفشون، اعضای فعالشون بیشتر از 10 نفر هیچ وقت در هیچ گروهی نیستند. اما راجع به دست چپی ها، بعضی ها مثل حزب توده به صورت همیشگی دارای همون سیاست سابقه و به آیت الله خمینی رأی میده، در صورتی که به خدا هم اعتقاد نداره.
آقای دکتر بختیار، در خاتمه این سوال پیش میاد که شما در صحنه سیاسی ایران حال چه در آینده نزدیک و یا آینده دور برای خود چه نقشی رو پیش بینی میکنید؟
بنده معتقد هستم که هر انسان آزاد و هر ایرانی که در تمام طول عمر در مبارزات سیاسی بوده و خوشبختانه یا بدبختانه، هر دو باید گفت و امن، جریانات اخیر به او حق داده که تشخیص بده که نباید از یک دیکتاتوری به دیکتاتوری دیگری رفت، و وقتی نگاه میکنه که تمام مسائل مملکت به یک صورت حادی به تمام معنا بلوکه شده در مملکت ایران، به فکر این هست که چگونه میتوانه باز یک خدمتی بکنه. من از راه‌های دموکراتیک فقط و به وسیله همون برنامه‌هایی که ارائه دادم وقتی که نخست وزیر بودم، حاضر هستم که اگر که لازم شد باز خدمتی بکنم خواهم کرد. این حق را برای خودم قائل هستم، ولی بیشتر از این برای تمام ملت ایران قائل هستم، و 35 میلیون ایرانی هر کدام متساوی الحقوقند. انحصار طلبی و این روشی که دولت پیش گرفته یا دولت زمان شاه پیش گرفته بود به هیچ وجه قابل قبول برای من نیست.